جان بزرگ امام باقر سلام الله بوده.
بله.
ولی حالا در توضیح جواب سوال دوم که با همین سوال قبلی اشتراک داره، عرض میکنم که امام باقر سلام الله شاگردان زیادی تربیت کرد، همینجور که در ابتدای برنامه به مناسبتی از امام باقر سلام الله یاد کردیم و نهضت علمی امام باقر سلام الله علیه را اشاره کردم.
بله.
حالا اینجا توضیح عرض میکنم که اگر که ثابت شده که امام صادق سلام الله علیه دانشگاه بزرگ جعفری در مدینه به وجود آورد و علوم اهل بیت را و علوم اسلامی را گسترش داد، در واقع پایه‌گذار این دانشگاه، این حوزه علمی بزرگ، پدر بزرگوارشون امام باقر سلام الله علیه بود. این نهضت علمی را امام باقر به وجود آورد، منتها زمان امام صادق سلام الله علیه از نظر سیاسی مساعد بود، مخصوصا مدتی دو قطب قدرت اون زمان بنی عباس و بنی امیه به جان هم افتادن، در حال کشمکش بودن، هر کدوم به علتی نتونستن برای امام صادق سلام الله علیه محدودیت به وجود بیارن. امام صادق سلام الله علیه با استفاده از این فرصت اون نهضت علمی پدر بزرگوارشون را به ثمر رسون و به شکوفایی رسون و اون حوزه علمیه و اون دانشگاه اسلامی را امام صادق سلام الله علیه توسعه داد. بنابراین این معناش اینه که امام باقر سلام الله علیه شاگردان زیادی داشت، شاگردان زیادی تربیت کرد. و همچنین این نکته را هم عرض کنم که امام باقر سلام الله علیه موقعی شاگرد تربیت کرد و هزاران حدیث منتقل کرد و یاد داد به شاگردانش و اونها را با سلاح علم و حدیث مسلح کرد که در سیاست رسمی کشور از طرف خلفا تعقیب می شد، هنوز نوشتن و نقل حدیث ممنوع بود. هنوز منع کتابت و نقل حدیث پابرجا بود. درسته که میگن عمر ابن عبدالعزیز که تقریبا 2 سال حکومت کرد و معاصر با امام باقر سلام الله علیه بود، میگن عمر ابن عبدالعزیز دیگه این ممنوعیت نقل و کتابت حدیث را لغو کرد، ولی این در حد بخشنامه موند، با بررسی هایی که به عمل آمده در حد بخشنامه بود. اون چه عملا در سیاست رسمی اون زمان که عرض کردم از سر خلافا تعقیب می شد، عملا محدثین اهل سنت دست به کار شدن و احادیث را یادداشت کردند، بعد از سال 132 هجری بوده.
بله.
یعنی بعد از سقوط بنی امیه بوده، یعنی سالها بعد بوده. ولی شیعه و ائمه شیعه علیهم السلام این بخشنامه منع نقل و کتابت حدیث را از اول به رسمیت نشناختن.
بله.
و زیربار نرفتن. بنابراین جالبه بدونیم که امام باقر سلام الله علیه این نهضت علمی، این ترویج احادیث را در زمان فترت نقل و کتابت حدیث امام به مورد اجرا گذاشت. و اما برای اینکه دورنمایی به اصطلاح شاخصی و نمونه‌ای از شاگردان امام باقر سلام الله علیه را معرفی کرده باشیم، من 4 نفر از اینا را اسم می‌برم: محمد ابن مسلم ثقفی ساکن کوفه، جابر ابن یزید جعفی، زرارت ابن اعین و برادرش حمران ابن اعین. اینا به عنوان نمونه از شاگردای بزرگ امام باقر سلام الله علیه بود که بعضیا بعدا محضر امام صادق سلام الله علیه هم شاگردی کردن.
درست.
اینا از بزرگان محدثان شیعه بودند و بهره‌های زیادی از محضر امام باقر سلام الله علیه بردند. مرحوم ابن شهرآشوب از علمای بزرگ شیعه است، در قرن 6 زندگی می‌کرده، کتاب ارزشمندی داره به نام مناقب و آل ابی طالب، ایشون می نویسند که دانشمندان اسلامی در این مطلب اتفاق نظر دارند که در میان شاگردان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام 6 نفر از همه داناتر و واردتر بودند که عبارتن از زراره، ابو بصیر اسدی، فضیل ابن یسار، محمد ابن مسلم طائفی و برید ابن معاویه عجلی. همچنین عرض کنم که در مورد 4 نفر از اینا از ائمه علیهم السلام تجلیل و ستایش رسیده. امام صادق سلام الله علیه در مورد 4 نفر از اینا می فرمود مکتب ما و احادیث پدرم را 4 نفر زنده کردند.
بله.
که عبارت از زراره، از همون خاندان اعیان بود، ابو بصیر، محمد مسلم و برید معاویه عجلی. بعد امام صادق سلام الله علیه فرمود که اگر اینها نبودن کسی از تعالیم دین و مکتب پیامبر بهره‌ای نداشت. اینا حافظان دین و امینان پدرم در بیان حلال و حرام و احکام دین بودند. زوراره در علم کلام و مسائل اعتقادی و استدلالی به قدری ماهر و ورزیده بود که متکلمان شیعه شاگردان او حساب می شدند. کتابی در باره جبر و اختیار نوشته بوده زوراره،
یعنی متکلم بوده،
متکلم هم بوده. عرض کنم که اینا در پیشرفت تشیع بسیار نقش داشتن. مثلا یک نمونه هست که خلاصه دلسوختگی زوراره را و همچنین موقعیت زوراره را در بین شیعیان نشون میده. زوراره برگشته بود به کوفه، در کوفه سکونت داشت که خبر رسید امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفته و حالا ما باید ببینیم جانشینیشون چیه. امام صادق سلام الله علیه پسر بزرگی داشت به نام عبدالله افتح، اونم در اوایل که امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفت ادعای امامت کرد یا حداقل ایده دور او جمع شدن. این خبر به شیعیان کوفه رسید، اینا جمع شدن پیش زراره و زراره پسرش را به نمایندگی از طرف خودش و از شیعیان، از طرف شیعیان کوفه فرستاد به مدینه. بله. که ببینه جانشین امام صادق سلام الله علیه واقعا چیه و حرف عبدالله افتح چیه.
بله.
این نشون میده که چه جایگاه و پایگاهی داشته زراره. شیعیان پیش او جمع شدن، اونم برای وضعی که پیش آمده بود آستین بالا زد و پسرش را فرستاد به مدینه. منتها میگن تا پسرش خبر بگیره و برگرده به کوفه زراره از دنیا رفت.
رفته. بله.
یکی دیگه از شاگردان امام باقر سلام الله همران ابن عین بود، برادر همون زراره. همران بر اثر شایستگی فوق‌العاده مورد علاقه و توجه امام باقر علیه السلام بود و امام به دیدار او علاقه داشت. در جوانی این شخص وارد مدینه شد و در محضر امام باقر سلام الله علیه شاگردی کرد. یکی دیگه از شاگردان بزرگ امام باقر و امام صادق سلام الله محمد ابن مسلم بوده. محمد ابن مسلم آمد در مدینه اقامت کرد به مدت 4 سال. خودش می گفت که 30,000 حدیث از امام باقر و 16,000 حدیث از امام صادق سلام الله علیه فرا گرفته.
بله.
در واقع اینا نمونه هایی از شاگردان و محدثان شیعی بودند و جایگاه و پایگاه و مقام موقعیت اینا و سهم اینا در ترویج تشیع.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پشوایی.
329-10-551 با پیشماره 0-25 پرسمان تاریخی.
در مورد مسجد سهله سوال داشتم که این مسجد چرا بنا شده، در چه تاریخی چه کسانی مسجد رو بنا کردن و میگن این مسجد به نام آقا امام زمانه، آیا درسته؟ میگن آقا انشاءالله ظهور کنه اول در این مسجد نماز میخونه، و هر گونه اطلاعاتی در مورد این مسجد میخواستم. خیلی هم ممنون.
خب جناب استاد پیشوایی، در مورد مسجد سهله اطلاعات کلی میخواستن.
بله، در مورد مسجد سهله عرض میکنم که مسجد سهله مسلمه که از مساجد بسیار مقدس و با فضیلت و از مساجد کوفه است، و وقتی به تاریخ کوفه میرسن، به اماکن مبارک و متبرک کوفه میرسن، بعد از مسجد اعظم کوفه، مسجد جامع کوفه از نظر فضیلت، میرسن به مسجد سهله. پرسیدن که این کی ساخته شده، خیلی اطلاعات روشنی نداریم. در بعضی از کتابای مربوط به تاریخ کوفه آمده است که این مسجد در قرن اول هجری ساخته شده.
بله.
و در وجه تسمیهش هم گفته شده که چرا به این مسجد مسجد سهله میگن. یه احتمال هست که این در یک زمین نرم و ماسه‌ای ساخته شده، اینجور زمین‌های نرم و هموار و اینا را سهل میگن، و یه احتمال هم هست که بانی اولیه و سازنده اولیه این مسجد شخصی به نام سهیل یا سهل بوده.
بله،
در این حد اطلاع داریم. اما مسلمه که این مسجد، عرض کردم، از مساجد مبارکه و روایات متعدد و فراوانی در مورد فضیلت نماز و عبادت در این مسجد وارد شده. اینکه عبادت و نماز در این مسجد چقدر فضیلت داره، اینکه انسان اونجا دعا کنه دعاش مستجاب میشه، اینکه کسی بره نماز مغرب عشا رو اونجا بخونه و بین نماز مغرب عشا هر دعایی بکنه، هر رفع هر گرفتاری را بخواد، خداوند عالم اجابت میکنه. امام صادق سلام الله علیه فرمود که اگر من مثلا در کوفه بودم، در کنار مسجد بودم، همش میرفتم نمازم را در اونجا میخوندم. از این جور روایات فراوانه در مورد مسجد سهله. اما اینکه بگیم این مسجد متعلق به امام زمانه، این یه مفهوم خاص داره.
نه.
کی میتونیم بگیم متعلق به امام زمانه؟ به امر امام زمان ساخته شده باشه یا به نوعی اختصاص به امام زمان سلام الله علیه داشته باشه؟ نه، چنین چیزی در مورد مسجد نداریم. اون چه در ارتباط با امام زمان سلام الله علیه هست، این خواهر سوال کننده گرامی هم اشاره کردن که حضرت نمیدونم ابتدا اونجا نماز میخونه، نه، روایات متعددی داریم که ظهور حضرت در مکه و در مسجد الحرام خواهد بود. بلی، روایاتی که به این مضمون رسیده که حضرت وارد مسجد میشه و اقامت میکنه، این بعد از ظهور حضرته. وجه جمعش اینه، بعد از ظهور حضرت هست که حضرت به این مسجد تشریف میاره و در این مسجد اقامت میکنه. اگر متعلق به حضرته به این معنا بگیریم، بله درسته، ولی وقتی میگیم متعلق، این مفهوم خاصی داره. حضرت بله در روایات ما هست که به این مسجد تشریف میاره و در اونجا اقامت میکنه، و همچنین اون چه مربوط به امام زمان سلام الله علیه هست، در حالات بعضی از علمای بزرگ ما، علمای با معنویت، علمای اهل عرفان، مثلا سید مهدی بحرالعلوم، نقل شده که اینا مثلا در این مسجد به محضر حضرت در عالم عیان یا در عالم مکاشفه به محضر حضرت رسیدن، و این نشانه تقدس این مسجده که حضرت تشریف می برده اونجا نماز می خونده که مثلا سید بحرالعلوم اونجا به محضر حضرت رسیده، حالا در عالم عیان یا در عالم کشف و شهود و در مکاشفه. ارتباط این مسجد با حضرت مهدی امام زمان سلام الله علیه در این حد هست. این خواهر گرامی و امثالشون بخوان تاریخ و فضیلت مسجد سهله را بیشتر دریابن و به دست آورن، میتونن علاوه بر مفاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قومی که طبعا ملاحظه فرمودن، میتونن به کتابای تاریخ کوفه که طبعا تاریخ مساجد کوفه هم در این جور کتابا بیان میشه مراجعه کنن، مثلا کتاب تاریخ کوفه سید حسین براقی نجفی که در ایران هم به فارسی ترجمه شده، اونجا شرح مبسوطی راجع به مسجد سهله مثل سایر مساجد مؤلف این کتاب داره، یا اگر اطلاعات عربی داشته باشن یا مسلط به زبان عربی باشن میتونن در جلد صدم بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی مراجعه بفرمایید.
امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. و اما عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم ساعتی رو در خدمت شما بزرگواران بودیم و از بیانات جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی کارشناس محترم برنامه استفاده کردیم. همه شما در پناه خدای بزرگ و متعال باشید.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، ای حبیب ذات سرمد، یا محمد یا نبی، ای وجود لا محدد، وجه ایزد یا نبی،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف. ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن، به جای کلمه بیگانه آرم بگوییم نشانه. آرم واژه بیگانه است به معنی نشان هر مؤسسه و نهاد دولتی و غیر دولتی که برای شناسایی طراحی می شود. به جای آرم بگوییم نشانه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. این رجبیون کجایند اصحاب رجب؟ شتاب کنید و گوش فرادهید به ملک داعی. میشنوید؟ همه دعوتید، بشتابید تا از رجبیون باشید. در فصل بندگی سر بر آستان معبود میساییم و نماز عشق اقامه میکنیم. اسرار عبادت و بندگی را در کنار اخلاق و رفتار اجتماعی از اول رجب المرجب تا پایان شعبان المعظم از رادیو معارف بشنوید. ویژه برنامه عصرگاهی و اذانگاهی رادیو معارف دعوت.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حتی میتوانه باید به مقاومت کند.
رویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3414 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828007، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
ای جانم به سجده های طولانی، ای جانم به خاتم سلیمانی، ای جانم به این جلال و این شوکت، ای جانم به خطبه های طوفانی، زیارت جامعه کبیر و زیارت قدیریه تو رسید، عادت تو کرامت به عشق تو، خدا قلم روی گناه من کشید، خلد بر این من توی، حسن حسین من توی، خلد بر این من توی، حسن حسین من توی، راه توی، امین توی، هادی دین من توی، خلد بر این من توی، حسن حسین من توی. راه توی، امین توی، هادی دین من توی. ای نام تو بر فراز هر بیرق، ای نور خدا و ای کلام حق، ای جانم به این اراده مطلق، به اسمت قسم که بی نظیری، و به اسم تو قسم که مدیون توییم، زیارت آمون گره خورده با شما، هر حرمی همیشه مهمون توییم، سایه رو سرم توییم، منا توی، حرم توی، امید محشرم توی، خلد برین من توی، حسن حسین من توی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق، ای از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماس بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماس بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
امید است که حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم همه ما را و همه مسلمین جهان را به نور مبارکش روشن فرماید. این سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان برکات بسیار نصیب انسان‌هایی که میتوانند استفاده کنند از این برکات شده است و البته مبدا مبعث است و دنبال او تمام جهاتی که هست. در ماه رجب مبعث بزرگ و ولادت مولا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و بعد ائمه دیگر، و در ماه شعبان ولادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و ولادت حضرت صاحب ارواحنا له الفدا، و در ماه مبارک نزول قرآن بر قلب مبارک پیغمبر اکرم بوده است و شرافت این سه ماه در زبانها و در بیانها و در عقلها و در فکرها نمی گنجد و از برکات این ماه ها ادعیه است که وارد شده است در این ماه ها. مناجات شعبانیه از بزرگترین مناجات و از عظیمترین معارف الهی و از بزرگترین اموری است که اونهایی که اهلش هستند میتوانند تا حدود ادراک خودشون استفاده کنند. عناوین مسائل الهی و مسائل عرفانی عناوین سهلی است که هر کس گمان می کند که این عناوین را فهمیده است، و امور استدلالیه برهانیه هم در این حالی که دقیق است لیکن سهل الادراک است بعد از قیام برهان، و دنبال او رساندن حاصل این عناوین و نتیجه برهان به قلب مشکل تر است که اون را ایمان گفته می شد بهش، و چه بسا که اصحاب برهان به این مرتبه ایمان نرسیده باشند. این یه مسئله است که باید با تلقینات و تکرار و ریاضات به قلب رساند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت.